الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل الفرج
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که این سلام علیکم بحثی که این دو سه هفته اخیر در خدمتش بودیم و روایات مسئله رو تا حدی دیدیم، بحثی بود که به عنوان عدالت مهدوی اصطلاح عنوان پیدا کرد که ما چه کنیم در رابطه با حقیقت عدالت اگر میخواییم نزدیک شیم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، آیا فقط منتظر عدالت بمونیم یا باید شروع کنیم به عدالت ورزی در وجودمون و در اجتماعمون و اقامه عدالت در اطرافمون، که عدالت محیی بود اگر یادتون باشه که حیات انسان و اجتماع به عدالت بود، تطهیر زمین به عدالت بود که اگر عدالت محقق می شد زمین طاهر می شد و اگر طهارت در زمین ایجاد می شد دم علت طهاره یوسع علیک رزقک، که رزق انسان دائر مدار طهارته و طهارت دائر مدار عدالته، که اگر عدالت محقق شد طهارت محقق شده و اگر طهارت محقق شد هم حیات محقق شده هم طلب برکات و روزی محقق شده. لذا استمرار روزی، بقای روزی، دوام روزی، که روزی که میگیم اعم از روزی مالی، مادی و معنوی، همه اینا رو شامل میشود، که تعبیر دوم علت طهاره دوام بر طهارت داشته باشید تا وسعت روزی پیدا بکنید، دوام روزی پیدا بکنید. یوسع علیک رزق، رزقت موسع میشود. اگر رزق توسعش در زمان ظهور به این بود که تمام برکات آسمان و زمین باز میشد و جایی در زمین به فرمایش روایت از میان مکه تا شام اگر میخواستن حرکت بکنن جایی خشک پیدا نمیشود، مربوط به اون توسعه روزی است که بر اثر طهارت که در اثر عدالت محقق شده. پس این نگاه که ما اگر به دنبال کمالی، تمام اون چه که در جامعه آرمانی مهدوی ذکر شده تمامش به نسبت کوچکش در امروز ما در حد وسع ما و بست ید ما قابل پیاده شدنه، به خصوص نگاه به جریان امام زمان به عنوان یک نگاه اجتماعی و به نگاه یک بحث جمعی، نه فقط فردی، که اون با اون توسعه‌ای که قبلا هم عرض کردیم. اینا همه بحثایی بود که گذشت. جدای از این که جریان عدالت طلبی و بحث عدالت از گزینه‌های بین المللی دین ماست، یعنی بعضی از گزینه‌ها داخلی دین است، به طوری که باید یه قضایایی رو ما بپذیریم تا این قضیه برای ما پذیرفته شود. اما گزینه عدالت و بحث عدالت از اون شاخصه هایی است که حتی کسی که دین ما رو نپذیرفته وقتی بهش عدالت رو عرضه میکنی و از اون سخن میگی برای او جذاب و جالبه و دلش میل پیدا میکند. لذا از اون چیزهایی است که خود به خود بدون هیچ واسطه ای، حتی بدون وساطت ایمان قابل عرضه است. پس اگر ما تو بحث عدالت قدم برداریم و او رو خوب معرفی کنیم و مطرح کنیم، یکی از جاذبه های بزرگ دین ماست، یکی از اون چیزهایی است که در ارتباط بین مرزهای عالم اسلام و انسانهای دیگه و مکاتب دیگه جاذبه عظیمی دارد که میتواند به سمت اسلام جذب کند. همونجور که اگر یادتون باشه سه ملاک رو جلسه اول که راجع به عدالت صحبت کردیم گفتیم سه ملاکه که این جاذبه رو به طور کلان دارد، یکی عدالت هست، یکی عقلانیت هست، یکی معنویت، که امام رحمت الله علیه این ستا رو به عنوان سه پایه اساسی دین معرفی کردن و انقلاب ما معرفی کردن که عقلانیت و معنویت و عدالت، که این ستا اگر درست عرضه بشه تازه تو بین این ستا شاید عدالت ملموستره، محسوستره. عرض کردیم قبلا عدالت زمینه است، عدالت زمینه است که عقلانیت و معنویت و دایره این بعد رشد میکنن، خودشونو نشون میدن. یعنی عدالت نقشش به اون دوتای دیگه نقشش هستش، زمینه است که محسوستره، ملموستره. به خصوص تعبیری که در آیه قرآن دارد که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تفاوت قسط و عدل چیه؟ تفاوت قسط و عدل این است که قسط عدالت مشهود است، یعنی وقتی که عدالت به مرتبه اقامه و تحقق میرسد و دیده میشود میشه قسط. لذا میبینید که قسط میدونید که از الفاظ متضاد دم هستی، از الفاظ ازداده، یعنی هم در خلاصه جور به کار میره، بعد قاسطین که در مقابل امیر مؤمنان علیه السلام ایستادن و از حق منحرف شدن، از عدالت منحرف شدن و از حق منحرف شدن، اونها میشن چی؟ قاسط. درسته؟ هم قسط مربوط به بحث عدل است، یعنی اون کسی که در نظام عدالت پایداری کرده، هم به او صدق قسط میشود هم به او صدق قصد می شود. حالا با خلاصه الفت و کسش، اصلش این است که این ریشه چی هستش؟ ریشه ایست که بر ازداد اطلاق می شود که لیقوم الناس بالقسطه، که در حقیقت لیقوم الناس بالقسطه، در حقیقت اینها مردم را به اون قسط که عرضم کرد اقامه قسط است، که اون اقامه را هم راجبش گفتگو کردیم. اگر اینجوریست نگاه ما به جریان عدالت یکی از سه نگاه می تونه باشه، یا نگاه ما یک نگاه معاندانه باشد که این از دایره ایمان قطعا کسی که با این نگاه نگاه میکند خارجه، یه نگاه بی تفاوت باشد، یعنی برای ما مهم نباشد، میشنویم بحث عدالت را، میشنویم مباحث ظلم و عدل را، اما عکس العملی هم نداریم. ممکنه تو ذهنمونم یه ناراحتی نسبت به ظلم پیدا بشه، اما عکس العملی نداریم، حرکتی نداریم. این نگاه بی تفاوتی که خودش تشکیکیه، یعنی بی تفاوتیه در مفهوم تا بی تفاوتیه در مصداق، که هر کدوم از اینا یه مرتبه ای داره، که اگر کسی بی تفاوت در مصداق بود ولی ممکنه متفاوت در مفهوم باشه، مفهوم به اصطلاح خوبم حرف بزنه، خوبم تحلیل بکنه، اما در مصداق می‌بینید هیچ حرکت عملی در رابطه با پشتیبانی از عدالت نداره. یه تشکیکه، یه طیفی هم توی این مسئله که شاید اکثریت مردم داخل در این طیف قرار میگیرن، اکثریت داخل در این طیف قرار میگیرن، کم هستن که نسبت به در حقیقت اصل عدالت متفاوت باشن، با اینکه استعداد و فطرت اونها این کشش رو دارن، ولی خفته شده در اثر اون ظلم ها و بی‌عدالتی هایی که دیدن، این خفته شده، این الان بیدار نیست. لذا یکی از کارهایی که بر دوش ما به عنوان اسلام شناسی که میخوایم کارشناس اسلام باشیم قدم برداریم، این است که مردم رو به سمت فریاد زدن عدالت خواهی، منتها فریاد معقول، چون فریاد زدن عدالت خواهی اگر معقول نشه تبدیل میشه به یک چیزی که انسان رو به یأس میکشونه، یا به خودش حق میده چیکار بکنه؟ ظلم بکنه، چون میبینه رعایت عدالت نمیشود. فریاد عدالت خواهی رو باید در وجود خودمون و در وجود اجتماعی که اطراف ما هستند این فریاد بلند بشه. اگر این فریاد عدالت خواهی بلند شد، این فریاد است که میتواند جلوی تعرض اهل جور رو بگیره، میتواند احیا صورت بده. یعنی اقلش این است که من در نظام مفهومی و حرکتی مخالف این حرکت جورم، این اقلش این است که از بیتفاوتی من رو چکار میکنه؟ خارج میکنه دیگه، تو داخل قسم دوم نمیشم که بیتفاوت باشم. پس فریاد زدن و شناختن بدی و مرز پیدا کردن با ظلم و جور، مقابله با ظلم و جور، تا اینکه تو مرحله عمل در مقابل ظلم و جور انسان بایستد، این اقل این است که تو دایره بی تفاوت ها نباشد. پس یه دسته بودن اهل عناد با عدالت، یه دسته بودن اهل چی؟ بی‌تفاوتی نسبت به عدالت. دسته سوم میشن چی؟ کسانی که موافق عدالتند، حامل عدالتند، طرفدار عدالتند، پرچمدار عدالتند. اینا هم طیفن دیگه. یکی میشه امام معصوم، میشه پرچمدار عدالت. دیگری میشه مأمومی که پشت سر او حرکت میکند، میشه در حقیقت مدافع عدالت. بله. بله بله.
خفته تو اکثریت.
بله.
این وام نمیسوزه. یعنی
چرا؟
چرا تو اکثریت بخوره وقتی کشش ذاتی انسان به سمتش هست؟
بله، عرضم کردن علتش این است که عادتها، غفلتها، بیانگیزگیها، یأسها خفته کرده. مثل فطرتی که فطرت خداجوست، اما یه موقع میبینید که توی اکثریت یه ملتی چی میشه؟ خفته میشه. یعنی اونجا میبینید که دیگه عدالت رو حتی سلام علیکم تعالی، حتی عدالت رو با تصرف در مفهومش یه دی رو با اعوجاج در عدالت مشغول به اون میکنن. یعنی فرهنگ مقابل عدالت رو به اسم عدالت جا میزنن، خوش میشه با همین، راضی میشه با همین، از جمله کارش این است که وقتی که حاکمیت ظلم و جوره، وقتی میخواد کسی قیام بکنه خیلی سختی داره. یکیش هم اینه، هزینه بره. وقتی هزینه بره، حرف زدنش هم هزینه بره، عمل کردنش هم هزینه بره، لذا کم کم آرام میشه. من مثال زدم، یه جوان دانشجویی بود، فوق لیسانس ریاضی رفت بود سربازی، بعد خب افسر مثلا کرده بودنش اینو افسر آشپزخونه که وایس اونجا تو افسر آشپزخونه باش. این بنده خدا هم حالا یه جوان بسیار عدالت طلب و خیلی باصفایی بود، خیلی رویش لطیف و عدالت طلب. گفت رفتم دیدم که این کسایی که قضا میریزن، سربازایی قضا میریزن برای افسرا و سربازا خیلی متفاوت میریزن. یعنی مواد رو میریزن برای افسرا، آب رو میریزن برای سربازا. این خورشت اینا فقط یه خورده میبینی رنگ اینو تغییر داد، چیزی توش پیدا نیست. حالا اگه چیزی هم باشه گوشت حتما توش نیست تو خورشتش. گفت خودم وایسادم سر چیز، خودم میریختم که ملاقه رو خودم گرفتم. بعد دیدم که این انبار به اصطلاح آشپزخانه بهش دستبرد خورد اون چند روزی که من اینجا وایسادم، به طوری شد که افسرها با این راضی نمیشدن. این سربازایی که این کارو میکردن از اونجا تدارک میدیدن برای اینا، حالا از این مستقیم نمیشد از اون ور تدارک میدیدن. رفتم یه قفلم خریدم خودم از جیب خودم زدم اونجا، کسی کلیدشو نداشته باشه، ما رو خودم باش. بعد اومدم تا اینجا داشتم با خیال راحت که دیگه امروز با خیال راحت من خودم میتونم اینجا بکشم و اونجا رفتم دیدم قفلم شکستم. یعنی انقدر انگیزه در اون اعوجاج شدیده که قفلم شکسته بودن تا کار خودشونو کرده بودن. گویه چند روز اینجوری از این ور به اون ور خودم رو به آب و آتیش زدم، دیدم نه، کم کم دارم چی میشم؟ کم کم دارم کم تفاوت میشم. اون جزی که روز اول میزدم، اون سوزی که روز اول داشتم الان ندارم. احساس کردم که داره اون روح عدالت طلبی من بین میره. رفتم گفتم من نمیخوام اینجا وایسم. گفتم من اینجا وای نمیسم. دیدم نمیتونم تغییر بدم، عاجز شدم از تغییر. گفتن من اینجا وای نمیسم. گفتن اگه اینجا وای نست میفرستیمت افسر به اصطلاح بازداشتگاه، اونجا تبعیده ها. گفتن ببین نداره، اقلا روح عدالت طلبی مجابه نمیره. اونجا که هستم درسته با بازداشتی ها طرف میشم، درسته با کسانی که جرم مرتکب شدن بالاخره طرفم، اونها بس اینجا هرچی از احترامه، چون اونجا افسر آشپزخونه هم گلوگاه همش احترام میکنن، اونجا هرچی هست جسارته. گفتم میارزه. بازم این یه مرتبه از عدالت طلبی رو خواست حفظ بکنه. اما ماها معمولا یه کاری که شروع میکنیم، یه جریانی که آغاز میکنیم، میبینیم نمیشه رهاش میکنیم. ممکنه روزهای اول یه خورده بالاخره سوز و گداز هم داشته باشیم، اما این نمیشه، بعد تسلیم میشیم. آهسته آهسته این تسلیم شدنه. یه دفعه این نیستش که اون روح عدالت طلبی نابش بوده باشه و یه دفعه هم خاموش بشه و خفته بشه. به خاطر همینه که این خفته شدن اینقدر تدریجی بوده، اینقدر عادت شده، اصلا احساس خفتگی هم نمیکنه توش. احساس میکنه که نه، چیزی هم تغییر نکرده. روزهای اول احساس میکرد، ولی بعدن کم کم بله، اگر حادثه‌ای پیش بیاد که این خاک غبار روی این کنار بره، میبینید همه اینها چی هستن؟ آمادن، منتها به مراتب آمادگی. همه آماده، مثل جریان انقلاب که هدف پیش آمد. لذا میبینید که گروه های مستضعفی که ظلم بهشون شده، همیشه آمادگیشون بیشتره برای پذیرش عدل، چون طالب عدلند، عدلشون مفقود شده و فطرتاً میطلبن عدل رو، حتی تا پای جان، تا پای برای احیای احقاق عدل میرن. حالا از جملشه اون عدلی که تو این نگاه الهی میبینه،
شاید اینجوری بشه بگیم که به عنوان نقد حسابه. بله. شاید بیاد طرف بگه که اصلا کی گفته عدل ذاتیه؟ این که هم انسان همه چیز رو برای خودش میخواد. سلام. همه چیز رو برای خودش میخواد، حالا که نداره و میبینه که دارن دیگران این ارزش رو سلب میکنن، لذا میگه پس عدالت.
عرض کردم که این بحث جای بحثش رو داره. ببینید یه کودکی که هنوز این به اصطلاح این تحلیل ها رو نداره، ببینید یک کودک کاملا عدالت طلبه، یعنی تو کودکی عدالت طلبی کاملا در حقیقت محسوس و مشهوده که اگر یه بچه‌ای در حقیقت بچه دیگری رو بزرگتر کوچکتر رو داره میزنه، یا در حقیقت یکی دیگری داره، یعنی این بچه کوچک احساس در حقیقت چی میکند؟ الم میکنه، احساس ناراحتی میکنه، این براش سخته، اگر زورش برسه اینم میره یه دستی اونجا میزنه، یا اقلا زورش نمیشه میشه گریه میکنه، یعنی اینم عکس العملش رو با گریه کردن آشکار. حالا اون بحثشه که چجوری اثبات بکنیم. نمیخوایم بگیم عدالت ذاتی، میگیم فطریه. فطری بودن با ذاتی بودن هم باز تفاوت داره. میخوایم بگیم عدالت بودن عدالت فطریه انسان هاست، یعنی در حقیقت از همون عدل و ظلمی است که گفتیم ظلم جزء مستقلات قبح، ظلم جزء مستقلات عقلیه است، یعنی احتیاج نداره دین بگه به ما که این ظلم بد است. اگر دینم میگه ظلم بد است، فقط از باب ارشاد است، نه باب در حقیقت حکم مولوی باشد. لذا ببینید این عدالت طلبی یعنی همین چی؟ یعنی قبح ظلم و حسن عدل دیگه، این از مستقلات عقلی است، این فطریه، لذا میتونه اون جلوه جهانی دین ما باشد. از این سری جلوه های جهانی دین ما کم نداریم، ما بسیاری از احکام ما مثل احسان، حتی مثل محبت به پدر و مادر، حتی مثل محبت به پدر و مادر جز جلوه های جهانی دینه، یعنی محبت به پدر و مادر رو اگر ما درست عرضه بکنیم همه میپسندن. یعنی اگر شما با حتی یه جوانی که علقه‌ای به دین نداره، وقتی توی یه مسئله خاصی از این در باهاش وارد میشی، میبینی خیلی زود نرم میشه، خاضع میشه، خیلی زود جذب میشه، تاثیرگذاری میشه داره، چون این اون جنبه در حقیقت چی هستش؟ بین المللی دینه، جنبه درون دینی نیست که متفرع برای احکام دیگری از دین باشه که باید اونا رو بپذیری بعد این محقق بشه. تونستم عرض برسونم؟ اگر ما این احکام دین رو پررنگ کنیم، این مسائل دین رو که اون جنبه های بین المللی دینه، جنبه های برون دینی دینه که اگر در حقیقت از منظر برونی هم نگاه میشه، اینها مطلوبه، اینها پسندیده است، اینها همه مورد اقباله، اینها وقت میتونه جاذبه های دین باشه، اینا میتونه در حقیقت چی باشه؟ جا. اما مثلا شما میگید که روابط دختر و پسر ممنوعه، درسته؟ و حکمش تو ازدواجه. خب این جنبه مطلوبیت اولی نداره. دقت میکنی؟ این چند تا حکم با همدیگه است. میگه این حجاب در حقیقت جنبه مطلوبیت اولی نداره. حجاب و در حقیقت نمیدونم رابطه دختر و پسر رو بعد ازدواج رو، وقتی میاد یه مسائل رو میبینیم، میبینیم اینا متفرع بر یک قبولی هستن که اون قبول بعد اینا تو دایره اون قبول اینا معنای دقیق پیدا میکنند، معنای عمیق درون دینی پیدا میکنند، معلوم میشه چقدر عظمت دارد اون موقع. بله، هر چند بعضی از اینها هم اگر تبیین درست بشه برگشت به احکام فطری پیدا میکنند، اما طول میکشه، واسطه میخواد، تبیین میخواد. اما نظام عدالت تبیین نمیخواد. نظام عدالت تا مطرح میشه در حقیقت چی میشه؟ فطری بودنش آشکاره. نظام احسان فطریست، امانتداری فطریست، وفای به عهد امانت، اینا جزء نظام های فطریست، یعنی هیچ متفرع بر دینداری نیست، هیچ متفرع بر اصل دیگری از دین نیست، همه انسان ها اینها رو میپسندن. این سنخ احکام که خودشون هم مراتب دارن، یعنی بعضی از اینها جلیتره در این نظام بین‌المللی بودنش و اثرگذاریش، بعضیش خفاش بیشتره. اگر ما این نگاه رو در درونمون پیدا بکنیم و استفاده درست بکنیم، تبلیغ دین از راه استدلال بر خداشناسی برای اوحدی لازمه، نه برای عموم. یعنی برای کسی که اهل خداپرستی نیست، لزوم نداره ما از راه تبلیغ خداپرستی و اثبات خدا جلو بریم، بلکه عمده جذب ها از طریق عمل محقق میشه، ارتباط، و بعضی از اینها اگر از این طریق نشد، مطرح کردن اون احکام بین المللی، اون آداب بین المللی، اون مزایای بین المللی، که وقتی که دین این گونه نگاه رو دارد، او میبینه اون همونیست که او دوست داره، همونیست که او میخواد، همونیست که اونم میگه. ببینید وقتی که جعفر ابن ابی طالب برای نجاشی اون آیات رو خوند با اون زیرکی و زیبایی، این دید همونیست که او میگه، از همون جهت بین المللی دین وارد شد، دید همونیست که او میخواد. لذا میبینید به راحتی در مقابل فشار به اصطلاح قریشی ها ایستاد و حاضر شد دوستی سابقه چندین و چند ساله خودش رو با اونا به هم بزنه تا اینا رو نگه داره. این نگاه اگر ما یاد بگیریم، این عدالت طلبی که اینقدر عرض کردم بیش از 130 روایت مثلا یملع الله العز قسطن و عدلا، در بیش از 130 روایت بهش تاکید شده. اگر در بیش از 130 روایت به این تاکید شده، دائما به این اصرار شده و حاکمیت در حقیقت به این سوق داده شده، ملاک حاکمیت امام زمان دیده شده این و به عنوان شاخصه اصلی حکومت حضرت مطرح شده در کنار اقامه توحید، خب نشون میده که این چی هستش؟ اینقدر جای مطرح شدن دارد، اینقدر جای باز شدن دارد، در حالی که ما از این کمتر استفاده میکنیم، ما کمتر به این پرداختیم. غیر از این که تو مرتبه مطرح شدنه، اگر کسی میخواد نزدیک شه به اون جریان امام زمان، لازمش این است که نزدیک کنه خودشو به اون شاخصه ها، یعنی عدالت ورزی و ترویج فرهنگ عدالت رو در وجود خودش و اطراف خودش کار بکنه، توسعه بده. هر چقدر این در وجود خودش و در اطراف خودش توسعه پیدا بکنه، این در حقیقت چی میشه؟ نزدیک میشه به اون فرج شخصی. فرج شخصی دائر مداره فقط این نبود که اون ظهور موعود محقق بشود، دائر مدار این بود که این تکلیفش رو انجام داده باشد. اگر این تکلیفش رو انجام بده، اون ظهور برای این محقق میشود. از جمله تکلیف برای این اقامه عدل بود، اقامه قسط بود، درسته؟ اگر این رو اقامه کرد، قطعا در حقیقت اون حیات و اون طهارت و اون روزی و اون رابطه محقق میشود. این یه بحث خلاصه عملیاتی باید روش کار کنیم، یعنی یه بحث فقط یه شنیدن و گفتن نیست، باید ببینیم ما باید چی کار بکنیم، تو نظام عملی باید چی کار بکنیم، تو نظام فکری باید چی کار بکنیم، تو نظام ارتباط، یعنی حتی ما تو درون دینمون افراد رو اگر میخواییم جاذبه های دین بیشتر جذبشون بکنه، شوق به دینشون بیشتر باشه، این پررنگ کردن این جهات باعث میشه شوق به دینداری هم بیشتر میشه. چون الان میبینید شوق به دینداری در یه حد تعبد، فقط این شاخصه هایی که او تعبد جای خودش خوبه ها، ولی درون دینیه، دقت میکنی؟ این جایی که اول باید اون شاخصه های برون دینی جای خودش رو باز کنه، شوق به دینداری محقق بشود، وقتی کشیده میشه به اینجا، وقت میاد میبینید اون شاخصه های درون دینی مزه میده بهش. این بعضی از اینا که تازه مسلمان میشن، مثلا میبینید حجاب برای اونها خیلی شیرینه، چون از یه شاخصه بروندینی جذب شده، آمده به دین علاقمند شده، حالا شاخصه دروندینی براش جذابه. ولی اون کسی که درون دین بوده از ابتدا، حجاب رو رو عادت انجام میده، یا روی در حقیقت یه بحثی که حالا اگرم قبول دارد و دوست دارد، اینقدر براش مایل نیست، اینقدر اگرم خوبم حفظ میکنه حاضر پاش کشتن بشه، اما میبینید که براش حل نیست، شوق نداره به این. تونستم عرض کنم این شوق نیست. غیر از اون کسی است که از یه نگاه گرون دینی آمده، وقتی که جذب شد، حالا میبینه تمام احکام درون دینی هم براش چی هستش؟ کاملا اشتیاق آوره، کاملا لذت بخش براش، همه اینا رو با جان و دل میپذیرد، با شوق میپذیرد. لذا ما برای خود درون دینمونم، کسایی که درون هستن، اگر این جنبه ها رو پررنگ کنیم، خوب نشون بدیم، چون فطریه شوق ایجاد میشه، نسبت به دین استحکام ایجاد میشه، بعد وقتی استحکام ایجاد میشه، دفاع از ارزش های دیگه دینم راحت تر میشه، بیان احکام دیگر دینم ساده تر میشه. لذا جامعه امام زمانی جامعه ایست که عدالت اون محور تابلوی بلندشه، که لولم یبقی من الارض الا یوم واحد، اون یه روزم بمونه از عالم، لتولا لازال کلیم، تا این خارج بشه و چی کار بکنه؟ چیکار بکنه؟ یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جوراً. یعنی کاری که میخواد انجام بشه این است. خیلی تعبیر بلندیه. یعنی این لولم یبقه با همه دبدبه و کبکبش که چیده در مقدمه که لولم یبقه منه الا یومون لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج به اصطلاح رجل من ولدی، تا این باید خارج بشه، اسمه من اسم کنیته، یعنی با تمام مشخصات تمام اینا تا چی کار بکنه؟ تا یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. این در حقیقت پر کردن از قسط و عدل، یعنی هم فرهنگ عدل، مفهوم عدل بیان میشه، هم قسط محقق میشه، یعنی تو جامعه هم پیاده میشه. هر دو طرف قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا. جور اعوجاج بیرونیه، ظلم در حقیقت اون اعمال اصل، اما جور محقق شدنشه، یعنی در حقیقت اون از حد اعتدال خارج شدنه، میل پیدا کردن و جدا شدنه، از اون صراط دور شدنه. خب ببینید این اگر نگاه نسبت به عدالت باشه، وقت وظیفه ما رو در فریاد زدن نسبت به عدالت، منتها فریاد چی؟ عاقلانه، فریاد معقول، که گفتم این فریاد زدن خودش میتونه سیل بشه، میتونه خراب کنه، بنیاد رو برباد بده، منتها فریاد معقول. اگر به فریاد معقول منجر بشه، هم در درون خود ما رو تو قسم به اصطلاح سوم قرار میده که ما چی هستیم؟ طرفداران عدالتیم، که طرفدار عدالت میشه پیرو امام. ساکت نیستیم نسبت به عدالت، بیمیل نیستیم، بیتفاوت نیستیم، معاندم که قطعا نیستیم، ولی خیلی از ما الان نسبت به مفهوم عدالت و اجرای عدالت میل نداریم. این بیمیلی یه مریضیه. اگر بیمیلی رو چه در صحنه عمل و چه در صحنه گرایش و مفهوم و بینش، اگر در حقیقت یه مریضی دیدیم، دنبال علاجش میم که چرا داد نمیزنیم، چرا در حقیقت درون ما نمیجوشد، خروشی نداریم. اگر این مریضی رو علاج نکنیم، تبدیل میشیم به کی؟ به کسی که وقتی که امام زمان میاد ظهور میکند، میخواد اقامه عدل بکند، میگیم هزینه بردار اقامه عدل. هزینه بردار اگر شد، انسان حاضر نیست، چون قبلا جوش و خروشش رو نداشته. اما اگر کسی جوش و خروش رو داشت، مطلوبشه، محبوبشه. اگر مطلوبشه، محبوبشه، به هر قیمتی برای او حاضر هزینه بکند. لذا اگر در زمان ظهور خیلی جدا میشن از اون کسانی که تا قبل از او با حضرت بودن، مالی که هزینه بر میشه. خیلی از حقایق رو اینها جور دیگری میدیدن، فکر میکردن حضرت میاد چی میشه؟ ببینید یهودی ها تو مدینه از بیش از 100 سال قبل اومده بودن، مجاور شده بودن، چون میدونستن پیغمبری میخواد بیاد اینجا ظهور بکند و این پیغمبر منجی است. اینا اومدن اونجا آماده بودن، اونجا منتظر بودن، شاید یک دو نسل گذشته بود از اینا اونجا بودن. اما وقتی پیغمبر آمد، دیدن اینا منافعشون تامین نمیشه. پیغمبر از بنی اسرائیل نیست، پیغمبر خودشو تابع اینا نمیبینه، پیغمبر خودشو جزء اینا نمیبینه. دقت میکنید؟ با منافع اینا بسیار همسانی ندارد. لذا اولین کسایی که منتظرترین بودند، منتظرتر از همه اینا بودند، الهی تر از همه از جهت مکتب الهی اینا بودن، اهل کتابی که میشناختن و میدانستن که پیغمبری قرار بیاد و مشخصاتشون اینا بودن. اما اولین کسانی هم بودن که مقابل حضرت ایستادن، چون خلاف میلشون شد، چون اهدافشون با اهداف حضرت اونا هیچ چی نداشت، تطابق نداشت، همسانی نداشت.
این عدل و درست همینا می‌دیدن که اونا قوم برگزیده بودن، اونا دیندار بودن، پیامبر
بودن. این انحراف از همین جاست که ما الان ممکنه ما هم همینجور باشیم.
میل رو این
باشه. عرض کردم که ببینید ما هم همینجور ممکنه باشه. گاهی مفهوم عدالت رو انسان غلط می‌فهمد. اعوجاج اینجوریه. یعنی خیلی از افراد مفهوم عدالت رو، یعنی اونایی که در مقابل امیرالمومنین، مگه خوارج فکر میکنید که اینها میخواستن مقابل امیرالمومنین به عنوان عادل وایستن، یا خودشون عادل میدن و امیرالمومنین عادل نمیدیدن؟ امیرالمومنین علیه السلام رو در حقیقت از عدالت خارج میدن، از عدالت خارج شدی تو، خودشون عادل میدیدن. تونستم عرض برسونم که این خطرش جدیتره، که مفهوم که جلسه گذشته این صحبت رو کردیم، مفهوم عدالت تغییر میکند. لذا فهمیدن اون حقیقت مفهوم عدالت و بعد عمل کردن به او، این جزء کارهای سخته. معلوم نیست اگر ما امروز منتظریم فردا هم جزء همراهان باشی. تو جریان امام حسین علیه السلام کیا مقابل حضرت ایستادند؟ لشکری از شام آمد؟ تو تاریخ نقل نکرده که لشکری، وعده لشکر از شامو دادن، چند تا فرمانده از شام آمد. لشکر از کجا تامین شد؟ لشکر از کجا تامین شد؟ کی دعوت کرده بود؟ وقتی که حر ابن یزید با اینا داشت مهاجم میکرد، همچنین زهیر ابن قین با اینا گفت شما، زهیر گفت شما دعوت کردید، من که دعوت نکردم. به کی داشت میگفت شما دعوت کردید؟ گوه این شبس ابن ربعی، ای فلان ای فلان، شما دعوت کردید، نامه نوشتید. خب ولی اهدافشون بعدن با این. لذا عرض میکنم که اگر ما تو ارزش ها، تو اون همسانگرایی ها از حالا آغاز نکنیم، آمادگی ایجاد نکنیم، این عدالت طلبی که یکی از شاخص های اصلیه تو وجودمون محقق نکنیم، که اون هم عدالت طلبی فقط تو جریان ظلم مادی نیست، تو ظلم فرهنگی هم هست، تو ظلم مفاهیم هم هست که مفاهیم ظلم شده بهش، خلاف در حقیقت مفهوم داره شناخته میشه، همه اینا ظلم شده بهش، از اون حالت به اصطلاح تعادلش خارج شده، خلاف معناشو داره میده. اگر ما اینها رو وجودمون آتیش نگیره، حرکت نکنیم، داد نزنیم، فریاد نزنیم، کم کم عادی میشه. به جای این که ما عادی بشه، باید روز به روز فریادمون بلندتر بشه که نشون بدیم رو به رشد عدالت طلبیمون. اگر رو به خاموشی داره میره، یعنی رو به مریضی و عادت، مریضی داره مزمن میشه، کهنه میشه. اگر وقتی یه چیزی رو، یه پیامی مثلا ناراحت کننده یا یه جایی کسی مشکلی دارد میشنویم، قصه نمیخوریم، این معلوم شه یه گوشه چیزی شده مشکل پیدا کرده. و الا تعبیر روایت این است که انسان ها مثل یک جسد هم، کل جسد الواحد هم، که این جسد واحد که ازا در حقیقت اشتکا عضوان، وقتی عضوی از اعضای اینها به ناله در میاد و دردی داره، بقیه جسد رو در حقیقت چی میشه؟ اون تب میگیره، اون تب احساس میشه برای بقیه هم، اون هما و تب در بقیه جسد هم راه داره. اگر این رابطه، اونم نه فقط ما فکر کنیم امام زمان، خب بعضی میگه امام زمان بدین چهار نفر شیعه چند تا شیعه رو نجات بده، امام زمان که برای چند تا شیعه فقط نمیاد، امام زمان میخواد جامعه انسانی رو، بلکه جامعه، بلکه عالم وجود رو به اون کمال نهاییش برسونه، عالم وجود رو میخواد به کمال نهاییش برسونه. افتخار ما این میشه که ما دنبال روی کسی هستیم که میخواد عالم وجود رو به نهایت کمالش برسونه. خب اینم یه بحثی بود که گذشت، و از بحثایی که این سه قسمی که کردیم خیلی در حقیقت به نظر من باید بترسیم. اگر در بعضی از مثلا نحوه فریاد زدن رو ببینید، تو دعای ندبه عین المرتجا لازالت الجور والعدوان، این خلاصه فریاده که من از جور و عدوان میفهمم، جور و عدوان رو ناراحتم، عین المرتجا، کون کسی که ما امید داریم بیاد اینها رو برداره، یعنی میفهمم ناراحتم، دنبال راهکارم، دنبال در حقیقت نجات دهندم. ولی اگر ما این رو میخونیم ولی فریاد ما نباشه، یعنی واقعا از جور و در حقیقت ظلم و عدوان نالان نباشیم، میبینیم تو یمن چه میشود، میبینیم تو سوریه چه میشود، تو در حقیقت عراق چه میشود، تو افغانستان چه میشود، تو لیبی چه میشود، میبینیم اینها رو بعد ککمون هم نگزه، ناراحت هم نشی. میگه 100 تا کشته، 100 تا 100 تا کشته شد امروز، 500 تا کشته شد. خب اگر انسان نسبت به اینها در اثر شدت اینو بی تفاوتی یا کم تفاوتی، اینو خطره دیگه. عین المرتجا لازالت، این ناله است، این فریاده، یعنی وقتی که داریم ما دعای ندبه میخونیم، تمرین رفع مرض داریم میکنیم، که اون مریضی اگر داره عادت میشه تو وجودمون که نسبت به جور و عدوان بی تفاوت بشیم، این دعای ندبه داره ما رو چیکار میکنه؟ بیدار میکنه که باید فریاد بزنیم، باید داد بزنیم، باید بی تفاوت نباشیم. یا در فراز دیگه عین المعد لقطع دابر الظلمه، اون کسی که میخواد بیاد دابر ظلمه، یعنی از ریشه و بن پشت اینا رو قطع کنه، نه فقط با ظلم مبارزه بکنه، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد ظلم ریشه کن کنه، دابر ظلمه رو از بین ببره. تعبیر خیلی زیباست، یعنی من فقط با ظالم مخالف نیستم، بلکه مخالفت من با چیه؟ با ریشه، میخوام ریشه کنی کنم ظلم را، هدف من ریشه کنی ظلمه. این ریشه کن کردن ظلم خیلی هدف بلندیه نسبت به هدفی که با ظالم انسان میخواد. یعنی اگر کسی تو ارتباطات بیرونی میخواد بره الان تو ارتباطات خارجی رابطه برقرار کنه، اون وقت میبینه که این مفاهیم چقدر ارزشمند میشه. شاید ما الان تو دایره داخلی که نشستیم خیلی ارزشمندی این نگاه که اون ظلم به عنوان و عدالت طلبی و مبارزه با ظلم به عنوان یک اون نگاه بین المللی دینه، مرزهای بین المللی دینه، مرزهای اولی است که دین میتونه با بقیه خودش رو ارتباط بده و جذب بکنه. از این جاهاست که نقاط بابهای ورود به دینداری محقق میشه. ابواب دینداری هن اینها، جاذبه های دین هن، تابلوهای دین هن که ما میخواییم نصب کنیم. اگر اینجا کسی رفت آمد داشت، ما که رفت آمد نداریم که، اما اگر کسی رفت آمد داشته باشه او میتونه خوبتر بفهمه که اینها چقدر میتونه اثرگذار باشه، اینها چقدر میتونه بیدار کننده باشه، به خصوص نسبت به محرومی، به خصوص نسبت به ظلم شده ها. چنانچه انبیا که می آمدن از همین راه می آمدن و اولین گروندگان به اونها کیا بودن؟ اولین گروندگانشون با مستضعفین بودن. لذا ملاء و مترفین در مقابل هم میستن. چون ملاء و مترفین یعنی چیه؟ ملاء و مترفین یعنی کسایی که ظلم کنندن. همه جا اینها در مقابل انبیا بودن. خب بله،
نگاه بین‌المللی عدالت این فریاد عدالت در وقتی مطرح میکنیم برای بله. مردم قطعا میپرسن که لازم مصداقه الان ما چیکار کنیم؟ میخوایم فریاد عدالت بزنیم.
الان مثلا یه مصداقش در درون کشور ما وقتی مقام معظم رهبری میفرماد حقوقهای نجومی، یه بحث فقط این نیستش که 20 میلیارد تومان مثلا چی شده، ایف و میل شده، رفته یا برگشته، 3000 میلیارد، 8000 میلیارد جای دیگه داره میره. اما اگر یه جایی یقه که تونستیم بگیریم، یه جایی هست یقه پیدا نمیشه آدم بگیره، چیزی در دسترس نیست، دیده نمیشه. اینجا که میفهمیشون رو این وایسید، این یک نماد فقط، 20 میلیارد تومان فقط مقدار نیست، بلکه این است که عده افرادی اومدن چیکار کردن؟ با کمال افتخار وایستادن، پول گرفتن، افتخارم دارن بهش میگن. یه موقع کسی خفاان گرفته و مخفیانه گرفته و ردش هم گم کرده، او نشون میده که نمیخواست لو بره، او نشون میده که ظلم رو نهادینه نمیخواد ببینه. اما یه کسی میبینی 20 میلیارد نسبت به 3000 میلیارد خیلی متفاوته. اما این 20 میلیاردی که این کارو کردن وایستادن با افتخار گرفتن، اساس حاکمیت رو دارن زیر سوال میبرن که قانون حاکمیت بر این اساسی که میشه این کارو کرد. اون کسی که مخفیانه کرده زد و بند کرده در این کار، اما این زد و بند نکرده، این اومده صریح وایساده. بعد میبینی عده اینا ازش دفاع میکنن، از اینا دفاع میکنن. بعد امروز دیدم یا دیروز بود وزیر صنعت دوباره میگه که چی؟ میگه چیه شما در حقیقت 20 میلیارد دارید این همه یقه چی میکنید، مشغول کردید مملکت رو به این. این یا نمیفهمه یا میفهمه خودش به اون راه رزده. اگر نمیفهمه که این چقدر جاهله که در رأس یه وزارت خونه قرار گرفته که اهدافو نمیفهمه. آقا میفرماید این مقدار ملاک نیست، این ملاک این است که دارن نهادینه میکنن یه فرهنگ ظلم رو، دارن فرهنگ ظلم رو افتخار آفرین میبینن. اون مسئول جمهوری اسلامی که این کارو بکنه، این افتخار آفرین یعنی نهادینه کردن چیه؟ فرهنگ ظلمه. به اسم دین ظلم رو داره. او که داره یواشکی میکنه خودش رو در حقیقت دیندار هم معرفی نمیکنه، به اسم دین هم نکرده اون کارو، یواشکی کرده. او جرم پیک. اما این که میاد وقتی هم میخوان دست بذارن به یخش، صدا بلند میشه که چرا اینها انقلابیان، اینها در حقیقت نیروهای ذخیره انقلابن. ببین اینجاست که فریاد میخواد. چند نفر از ما فریاد زدیم تو این کار؟
چجوری فریاد؟
از کردم فریاد معقول، یعنی اگر جریان سازی بشه، اگر در حقیقت گفتمان سازی بشه، اگر این فرمایش رهبری وقتی که در جواب این آقای وزیر صنعت که میاد این حرفو میزنه جریان سازی بشه که یا تو نمیفهمی یا اگر میفهمی و این حرفو میزنی که خیلی اناده. آقا ببین چجور تحلیل میکنه، مقدار در اینجا نیست، بلکه هرچند مقدارم 20 میلیاردم خیلیه، اما مقداریه قیاسش کنی بگی که داره سرمایه ها هدر میره. داره آقا میفرماد یه فرهنگی داره رشد میکنه، یه فرهنگی داره نهادینه میشه، باید مقابل این فرهنگ ایستاد. این آغاز نطفه‌شه که بسته شده. اگه اینجا جلوشو نگیری این 20 میلیارد دیگه تمام کشور مثل سرطان میپوشونه. اگر اینجا فریاد زدیم، کمپین درست کردیم، حالا به قول امروزی‌ها میگن چی فارسیش میشه کمپین، نمیدونید چی میشه؟ اگر گروه و دسته و نمیدونم چی؟
پویش
درست کردید که در حقیقت این سر صدا کنه، حلاجی بشه، حل بشه مسئله، معلوم بشه که این چقدر عمق داره. این داد زدن اینجا میخواد که آدم داد بزنه اطرافیان رو، تو اگر هر جای دستش میرسه بگه، تا معلوم بشه که نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، قانون اسلامی مقابل این حرکته. اگر اینجا جلوی این ایستادی، اون وقت این راضی نمیشه 3000 میلیاردم هدر بره. چون جلوی این ایستاده نشده، از درز اینها و باب اینها اون 3000 میلیاردم درست میشه. یعنی ببینید همینا اصلا اونجایی که 3000 میلیاردم رد شده، قانونمندش کردن، خودشون قانونمند در حقیقت گرفتن، اونها هم یه کاری کردن که قانونا نشه ردیابیشون کرد. 8000 میلیارد تومان از صندوق فرنگیان برداشته میشه، بر خلاصه سودش نوشته بود تو یک سال 1200 میلیارد تومان میشده. این 8000 میلیارد تومان سودش نوشته طبق روال سابق خودش 1200 سود آوری داشته تو اون سال. این سودش که نیامده هیچی، 1200 میلیارد تومان که نیامده، 8000 میلیارد تومانش قابل تحصیل نیست. یعنی باید با یه سختی، فلاکت، بدبختی، بیچارگی ببینن میتونن اصل رو برگردونن که اینا بردن و خوردن و خرج سرمایه گذاری دیگه شون کردن. خب این در حقیقت هم توجیهش میکنن، اینقدر بزرگ نکنید، اینقدر اینا رو نگید. نمیفهمه که بزرگ کردن مال این است که اون فریاد عدالت طلبیه. اگر ما این کار کردیم، مردم دلشون محکم میشه به دین، مردم میفهمن نه اینجور نیستش، مدافع داره دین، عدالت طلب دین. و الا ما سرمون رو دیگه نمیتونیم تو جامعه بلند کنیم وقتی این حرف عادی بشه. دیگه نمیشه حرف اسلام رو زد، بگی اسلام امام زمان میاد که عدالت رو پا کنه. بابا کدام عدالت، کدام کش، کدام، هر کی هر جا ظلم میکنه میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه برو جلو اونو بگیر اگه میتونی. اگر ما اونجا وایسادیم میگیم اونجا داد زدی، تو هم نباید بکنی، اون موجه نمیکنه کارو تو رو. که حالا دیگه خیلی تون نشیم دیگه، حالا همین، ولی بالاخره داد اونم زدیم که ما هم داد زده باشیم. شهید مطهری بحثی رو مطرح میکنه، خیلی بحث جالبیه. ایشون میفرماید که عدالت اجتماعی فلسفه اجتماعی اسلامه. بعد میفرماید تفاوت بین عدالت و جود چیه؟ آیا وقتی ما مخیر بین عدالت و جودیم، جود رو انتخاب کنیم به عدالت رو؟ عدالت طلبی بهتره یا جود بهتره؟ یعنی من اگه میخوام یه کاری رو بکنم، با جود انجام بدم تو اجتماع یا بر اساس عدالت انجام بدم؟ میگه اگر یه کار فردیه و رابطه های فرده تو نظام فردی، جود مقدمه. اما اگر یه کار نظام و اجتماع، اونجا عدالت اصل است، اصلا جود اونجا جا ندارد. دقت بکنید چقدر تفاوت و تفکیک جالبه. یعنی اگر یک جا کار اجتماع است، اجتماع باید بر اساس عدالت اداره بشود، اون حکم عدالته که جامعه رو حیات میده. اما تو نظام فردی توه، تو داری میخوای امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر مال من بود، یادتون هست یا نه، اگر مال خودم بود و مال در حقیقت شخصی بود، به سویه تقسیم میکردن بین اینها، چون نظام اجتماعی اونجا میگه بین اینها به سویه. مدن اعتراض کردن آقا چرا به سویه میدی، همه اینا هر کدوم یه جوریه. میگه اگر مال شخصیم بود، به سویه تقسیم میکردن بین اینها، چه برسه که این مال بیت الماله. یعنی تو نظام بیت المال و ارتباطات بیت المال اینجور نیستش که بگی آقا این چون حالا آدم خوبی، من 300 میلیونم وام بهش بدیم، ابن نداره، نوش جانش. نمیشه که. میگه حتی تو نظام اجتماعی اگه دست تو باز بود، عدالت رو باید که نجود رو اونجا عدالت باید نهادینه بشه، عدالت لذا جود جای خودشه، اصلا نمیتونه در مقابل عدالت تو نظام اجتماعی جود در کار بیاد. نیان بگین این مظهر جود خدا شدن اینها. پس دیگه چی میگید شما؟ اینا از باب جود الهی در حقیقت کار کردن، مال مردم رو دادن دیگران یه عده‌ای بخورن. بالاخره خدا جواد نیست مگه؟ اینا هم خلاصه مظهر جود خدا شدن. یا نه اصلا بگیم که میتواند جایش دستش بازه برای جود، حق جود داره. آیا حق دارد اونجا جود به خرج بده یا باید عدالت به خرج؟ میگه باید عدالت به خرج بده، باید عدالت انجام بده. این نگاه چقدر دقیق میشه، این با اون نگاه حاکمیتی. بعد بفرماید مردم مثل اون دندانهای شانه اند. چقدر تعبیر که الناس که اسنان المش مثل دندان‌های شانه نبا دندان شانه همه یه اندازه یه جوره. اینجوری نگاه کنید به مردم، یا در حقیقت مثال‌های دیگری که دوستان روایتش رو اون جلسه خیلی روایت خوندیم و حالا من نوشتم ولی دیگه حالا از مثلا میگذاریم تا وقتم داره تمام میشه. یه تعبیری داره آقای مطهری از امیر مؤمنان، روایت رو نقل می‌کنه، این روایت هم خیلی زیباست، عدالت بیش از امیر مؤمنان است، عدالت بیش از هر چیز دیگر گنجایش دارد که همه را راضی کند، یگان ظرفیت وسیع که میتواند همه را در خود جمع کند و زمینه ی رضایت عموم واقع گردد عدالت است. اگر کسی در اثر انحراف طبیعت و در اثر حرص و آز به حق خود به حد خود قانع نباشد و قناعت به حق بر او فشار بیاورد، جور و ظلم به او بیشتر فشار خواهد آورد. یعنی اونی هم که اگر بخواد به عدل راضی بشه سختش باشه، همین شخص اگر قرار شد جور بش باشه بیشتر اذیت میشه. این نهج البلاغه خطبه 15. بله، یکی از نکات دیگر آیه مطهری نقل میکند که امیرالمومنین علیه السلام در اجرای عدالت انقدر سخت و متسلب و انعطاف ناپذیر بود عطف به ما سبق میکرد قانون رو. میگه اگر اینا گرفتن بردن تو کابین زنانشون، مهر زنانشون شده، اگر زیر دندانشونه دارن میجوند، ولی ظلم باشد من میکشم بیرون از زیر دندان اینها، اونو در حقیقت از اونا تب میگیرم، نه که بگن رفته دو سال سه سال پیش تمام شده دیگه حالا اونا رو ولش کن، از حالا به بعد قانون تصویب میکنیم از حالا به بعد نشه. این کارو کردن دیگه، گفت قانون تصویب از حالا به بعد نشه، قانون تصویب کنید از حالا بعد نشه، راه قانونشو ببندید، اما عطف به مسابقه میشه اگه بیت الماله باید برگشت پذیر بشه. به این عدالت ما خیلی مون، اگر اینها دانه درشتا رو با این میگیرن و مورد مؤاخذه قرار میگیرن یه دنار حد میشن. اگر قرار باشه عدالت طلبی به گونه‌ای باشه که مچ ما هم گرفته بشه، اونجا ما هم ناراحت میشیم. این در حدی بود که میلیاردیا رو میگیرن اونا ناراحت میشن، اگر قرار شد میلیونی ها رو که ظلم کردن بگیرن یه عده زیادتری، اگر قرار شد صد هزاری ها رو که ظلم، اگر قرار شد هزاری هایی که ظلم کردن بگیرن، یه خیلی ها پاشون وسط میاد اون وقت، خیلی ها میبرن، خیلی ها در قبل دست و پا میفتن، خیلی فرمایش رهبری جیغ های بنفش، تعبیرش جیغ های بنفش بلند میشه، سر و صدا زیاد میشه. خب معلومه دیگه، اگر یه موقع میگن پس باید بترسیم، اگر دور و بر خودمون رو نگاه میکنیم ببینیم حواسمون باشه پول چه جوری میاد چه جوری میره، رفتارمون با مردم چگونه محقق میشود، ارتباطمون با مردم چگونه است، زندگیمون داره چه جوری میگذره با فرزندانمون. میگم میرم علیه السلام و حتی در بوس کردن فرزندانتون و بوسیدن فرزندانتون شما عدالت رو رعایت کنید، نسبت به اونچه که کهنه و نو دارید نسبت به فرزندانتون اگر میخواهید بدید رعایت در حقیقت چی بکنید، عدالت رو بکنید. روش عدالت کردن این گونه است، ببینید خیلی سخت میشه. ماها اگر بخوایم الان خودمون رو فقط کنکاش بکنیم خیلی از جهات وجودیمون زیر سوال میره، و اگر قرار شه امام زمان بیاد همینا رو بخواد اعاده چیکار بکنه، اعاده بکنه این ظلم ها رو، چی میشه اون وقت؟ خیلی همون میگیم دیگه اینقدر دیگه مو رو از ماست نکشید دیگه، اینقدر میگیم اینجوری نکنه، میگی بابا برو همون 20000 میلیارد 8000 میلیارد رو شما درست کن که پای ما اونجا نیست، اما اگه پای ما وسط کشیده میشه نه دیگه اینجا نیا وقت میبریم. پس عدالت طلبی و عادل در حقیقت فرهنگ فریاد عدالت زدن خیلی سخته. من حالا میخواستم تو بحث نظام تکوین هم تو بحث عدالت یه بحثی بکنم که دیگه گذشت این وقت و خلاصه دیگه اینا همه این بحثی که داشتم اصلا بحث عمده این بود، میخواستم اون رو مقدمه کردم که به اینجا بسن دیگه به داد و فریاد کشید دیگه به اینجا نکشید. بله، دوره نبی ختمی نسبت به دوره همه انبیا عنوانش اصلا دوره میزان و عدالته، تو نگاه حضور اسمایی، تو ظهور اسمایی نه حضرت عرفانی، دوره نبی ختمی تو بین همه انبیا دوره چی هستش؟ عدالت و میزان، دوره المیزان، معروف به دوره المیزان. اون وقت به خود ترازو هم میگن که چی؟ قسط، یعنی خود ترازو قسط است اصلا اسمش، یعنی همونی که تحقق میده در حقیقت چی را تحقق میده، در حقیقت عدالت رو که دیگه حالا اینا ان شاء الله
برای برپایی عدالت
دید. بله،
عذابهای بر قوم ها
شده همشون همینجوری بود. قبلا عرض کردیم که حتی این نکته رو قبلا از آیه استفاده کردیم اگر یادتون باشه که عذابها بر پایه اعتقادشون نبود. آیه شریفه چی بود؟ به ظلم انداش که اونجا ظلم در حقیقت میگفتش که خدای تعالی اقوام رو به خاطر فقط شرکشون عذاب نکرده، بلکه به خاطر ظلمی که روا داشتن به در حقیقت زیر دستانشون عقاب کرده. اینم خیلی عجیبه. لذا اون همه روایات دارد که حاکمیت با کفر میسازد، بقا پیدا میکند، اما با ظلم بقا پیدا نمیکند. اینا همه از یه سنخه معید همه. اینا خیلی مهمه،
خود شورش جهان
نشون میده که ظلم خلاف تکوین است، و اگر خلاف تکوین شد به تعبیر آقای به تعبیر علامه مرحوم علامه، اگر خلاف تکوین در مقابلش قیام میکند و او رو له میکند و او رو از بین میبرد. این نظام تکوین مثل مریضی که تو بدن میاد، بدن در مقابل مریضی قیام میکند تا مریضی رو چکار بکنه؟ ریشه‌کن بکنه. بسیاری از مریضات وجود ما بدون اینکه ما خبردار بشیم خود به خود ریشه‌کن میشن، ویروس‌ها و میکروب‌ها که میرن، چون خلاف طبیعت بدن هستن. بدن مکلف خودش وسیله، نظام تکوین هم همین جوری است. هر چیزی که در سر راه سعادت انسان قرار بگیره تو نظام انسانی، تکوین خودش رو مکلف میبیند در مقابل او چکار بکند. ابتداءً قصد اصلاح او رو دارد تا چی بشه؟ این برگرده تو نظام تکوین. لذا با فشار، با سختی او رو در حقیقت تحت فشار قرار میده تا این برگرده. اما اگر برنگشت لهش خواهد کرد. این بحث مهمی داره تو المیزان که این لذا ظلم در نهایت نابود میشه، احدوثه میشه. اینها در حقیقت داستان تاریخ میمانند، اما عدل پایدار میماند. هر چند ممکنه طرفدار حق و اقامه عدل همیشه کم بوده، اما این کم همیشه پایدار، متصل است، قطع نمیشه. اما ظلم قطع و وصل دارد، میک تمام میشه، ظالم دیگری، عده دیگری، ظلم دیگری، اما حق همیشه متصل بوده و یک نواخت بوده و این سیرش بر اساس همون نظام فطرت بوده. ان شاء الله خدای تعالی ما رو تو دایره دسته حق طلبها و حق جوها و طرفداران عدالت قرار بده، به طوری که در حقیقت دلمون به هیچ ظلمی راضی نشه. لذا دارد اگر خدای تعالی در گوشه از عالم، در اون دورترین نقطه عالم ظلمی از خدای تعالی بخواد محقق بشه، خدا ظلام است نعوذ بالله. چرا؟ چون ظلمی که روا بشود فقط این نیستش که در یک گوشه از عالم محقق شده، بلکه اون گوشه تمام عالم رو تحت شعاع خودش قرار میده. لذا اگر یک گوشه انجام بشه تو تمام عالم اون ظلم اثر داره. لذا خدا ظلام است. اینکه و ما انا بظلامون، من ظلام نیستم، یعنی در هیچ گوشه از عالم فعلی از افعال من ملازم با ظلمم نیست. دقت میکنید؟ خب اگر ما این گونه شدیم، فقط ظلم کردیم یا ظلام میشیم؟ یعنی اثر فعل من کشیده می شود تا بقیه روابط. اونجا همه اینها اگر بخواد محاسبه بشه، میشه انسان وقت با یه ظلم میشه ظلام، خیلی محاسبش سخت میشه دیگه. اینجور که بشه اینا همه میشه ظلام. اگر این تأثیر که واقعی است، اگر بخواد محاسبه بشه، خدای تعالی یعفو عن کثیر نخواد، چون همه اینا حق دارن، بازخواست میکنن. جناب آقای میریان عزیز در خدمتتون هستیم اگر حال دارید. بله، حالا دیگه هر کدوم که مایلی دیگه ما یه صلوات میفرستیم بالاخره که ابو تو بزرگ اللهم صل علی محمد محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم الرحمن الرحيم الجلال الإكرام فأتوب إلي السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة آلية توحيد بقم آيات يا خواهر خورشيد ایام ایام ورود حضرت معصومه به قمه هم زمزمه سبز بهاران با تو هم روح بلند چشم ساران با تو از راه رسیدی و کبیری تشنه جنت شده ای حضرت باران با تو با همه عزت و مقام سلام و درود وارد شد اون که آمد به احترام همش احترام می کردن دست دست سلام می کردن همه جا مهر بود و گل باران حق او را تمام می کردن یا حضرت معصومه خانم جانم یه عزیزان دلشون از این جای جای دیگه نمونه می شه با این اشعار هیچ کس ناسزا نگفت به او جز درود و سنا نگفت به او هیچ کس وقت آمدن غیر از آیه انما نگفت به او یا الله در دلش حول و التهاب کنی دست او بست در تناب کنیم لرزه بر جان او نیفتاده حرفی از مجلس شراب کنیم بام عجب میهمان نوازی که تا ابد باند سر انبات و گذشتگان و شهدا امام عزیزمون فیض ببرد. چرا قرآن بخوند تا که نگویند به ما خارجی؟ ای پسر فاطمه قرآن بخوان، گل سن خبرانی حسین، چرا کتاب من کرده ایم مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، یا رب الحسین به حق الحسین، عشق زن رد حسین به ظهور حجم شاد کنید. اونم باد گذشتنان شهد آیمان حق دارم فیس بدرم جوان رحم الله فکر فاتر تمن اخلاص بعد السلام
هست و هم چند متحری داره بحث اختلاف بین گروه‌ها رو، ولی چون قانون هم بوده نمیشه داره این خلاف بوده،
یعنی اگر این رو بخوام به هر کی عرض بکنم که این جلسه شرکت میکنه تو هفته یه جلسه میره تو ماه میشه چهار تا جلسه که میگه محقق هم نشده، مثلا ماهی 80 میلیون به این میده تو جلسه هم هیچ کاری اینا نمی کردن، نه طراحی داشتن نه چیز داشتن، کی میپسنده اینو در قبال این؟ یعنی بعد همون باطلیست که معلومه
میره نفس میشه،
این چه حقی بوده؟ اگه قانون نبوده وجدان که بوده، تازه قانون هم بوده، قانون گفته تعیین کرده بوده که باید حقوق چند برابر حقوق بالاتر حقوق چند برابر این باشه،
اگر در
نه نه قبلا هم بوده 7 برابر بوده قبلا، من تا بعضی جاها رو گفت
بدتر شد که 10
آره دیگه بیشترش کردن، قبلا میشد 10 میلیون گذاشتن 20 میلیونش کردن، الان اونا توجیه
کردن 10 برابر کردن
گفت شد 20 میلیون، با خلاصه چیز شد 20 میلیون، یعنی اعلام کردن با قبلا حد اکثر شد 10 میلیون شده 20 میلیون، چون قبول ندارن اینا همه که کردن 20 میلیون، بعد بودن با 20 میلیون قبلی ها رو مقایسه کردن، چون قبلی ها اگه با 10 میلیون مقایسه میشد تعداد خیلی میشد، با
اومدن قانون تصفیه کردن، بعد اونم با 20 میلیون قیاس کردن گفتن تعداد میشه مثلا 300 خورده این نفر. یعنی کاملا در حقیقت قبول ندارن اصلا این فکر رو.
خب این فسادش معلومه، ولی از لحاظ بحث فقهی
عرض کردم، از جهت بحث فقهی اینها اصل مسئله روشن بوده تو نظام. اینکه یه جلسه کسی شرکت میکنه چه حقی داشته که اینقدر بهش بده؟ اونم از بیت المال، مال شخص نبوده که من دلم میخواد اینقدر بهش بدم. از کجا میدادن اینا رو؟
دولتیه دیگه.
دولتیه اینا، بحث دولت هستن، بحث خصوصی ها نیست. از پول دولت به چه مجوزی کی حق داشته اینقدر بده؟ مگه هر مسئول دولتی حق داره هر چی خواست به هر کی بده؟ قانون نباشه حق داره مگه هر چی خواست بده؟ حق داره؟
پس اینجا گردن مسئول باید
بگیر. بله همه اینا مقصر نمیذارن.
یعنی اگر اینها
نمیذارن که زمان، یعنی خودشون مسئول بودن نوشته، خودشون برای خودشون تبلیغ میدادن قرار دادن.
اختلاف میکنید تو من
جا؟
مال جریمه هسته یه سری همه طلبات هست که آقای یزدی ما رو شاهد کرد و گفت تو مملکت من رهبر نداره، شما برای چی میاد این حرف؟
حالا رهبری حرفا رو زده. خب حالا ما که داریم میگیم ما خطاب تبع رهبر داریم،
چیزا بشه خیلی وقتا میگن که آقا شما دارید.
حالا ما که هم حرفا رو داریم که رهبری زده، ما که چیزی غیر از اون نگفتیم.
آقا یه جمله
گفت، آقا در تو نجومی خیلی گیر داده. آقا دیگه چند بار میگه
حاج آقا رهبر مملکت، خب مثلا دیگه چیکار، مثلا ما چیکار میتونیم بکنیم که ایشون نمیتونه بکنه؟
رهبر مملکت،
قوه قضاییه،
الان قوه قضاییه، یعنی الان قوه قضاییه وقتی وارد داخل شده بهش میگن تو چه حقی داری وارد شدی؟ آقای بور محمدی میگه قوه قضایی حق نداره تو حقوق وارد بشه.
پریشان گفته
تو وارد شدن بیاد بگی که نما حق داری
به حرف ایشون.
خب نما اومد گفته گفته ما حق داریم وارد بشیم. خب میگم که یعنی ماها بستگی داره که جفسازی چی باشه. یعنی اگر جفسازی تو کشور علیه یه چیزی
شد، مردم حمایت میکنن اینا اگه کار بکنن. الان خیلی از
نه حمایت بشه. حمایت چجوری میکنن؟ حمایت وقتی که ببین حمایت وقتی ببین حمایت وقتی که جفسازی بشه درست میشه. یعنی جو اینجور باشه که مردم تقاضا بکنن اینا باید محاکمه بشن، هر کی تو این مثلا افراط کرده و کوتاهی که باید در حد رسوا بشه. اگر مردم این رو بخوان محقق میشه.
یه رئیس صدا سیما یه ذره سفت بود بیاد کاری کردن عوضش کردن. آقا عوضش کرد یه آدم گذاشته که شلمبو هرجا میره حالا چیز نکنه، ولی خب بالاخره با همه رفیقه دیگه.
برای خاطر که جو نیست همراهی، وقتی جو همراه نیست، یعنی وقتی جو همراه نیست خب همین میشه، میشه تو محاق، میشه در حقیقت توی تنهایی. وقتی تنها میشه کار نمیتونه بکنه، کار نکردن باید ورشن تا یکی بزید لذا جب بیاد توی پایین تن. لذا آقا طبق چی انجام میده؟ طبق اون که جبم ببینه مردم همراهی میکنه یا نمیکنه. اگه همراهی نکنن رها میکنه. امیرالمومنین همین کار کرد. همین کار میکرد. امیرالمومنین علیه السلام گفت نماز تراویح رو نخونید. داد کردن، فریاد کردن، تظاهرات کرد. گفت بخونید. گو بخونید ابن عبد چشمتونم کور بخونید بدعت بخورید. خودش گفت امیرالمومنین، گفت امیرالمومنین اصلا میگه من یار ندارم، من همراه ندارم، وگرنه خیلی کارا میکردم. خب نکرد امیرالمومنین چون نمیتونست، یار نداشت. خب اونم همینجوری امیرالمومنین طبق افسراش کار کرد. آقا ما داره طبق افسراش کار میکنه. امیرالمومنین علیه السلام خودش میگه من نرسیدم به آمال آرزو که داشتم، کاری که میخواستم نشد چون یار نداشتم، کود پشت من کسی نیست. مگه نفرموده بارها اینو فرموده؟ بله
فقهیه. حالا که اینها گرفته
از جهت فقهی هم اینجوریه، اشکالی نداره. بله چرا، اگه شخصی بوده می نداشت، میگم من مال خودم بوده دادم. خودش مسئول بوده، خودش بریده برای خودش اینقدر بده به خودش. به چه حقی، به چه کاری، برای چه جهتی؟
این جلسات که کم بوده موردش، بیشتر مواردش که اونا که بالای 100 میلیون موردن بودن که
به عنوان چی بوده؟ به عنوان پاداش بوده. به عنوان پاداش بوده. پاداش به کی تو کشور اینقدر میدن؟ رئیس جمهورش پاداش انقدر نمیگیره توی کشور. آخه وقتی که معیار داره، وقتی که اگر رئیس جمهورش پاداش اینجوری نمیگیره، بعد یه مدیر یه جا بهت پاداش مثلا 300 میلیون 400 میلیون پاداش بگیره. به چه حقی؟ چی کار کرده بوده؟ شق القمر کرده بوده یه جای کار کرده بوده که هیچ کی ازش نمی اومده این کرده و واقعا ارزش داشته که بگن این دیگه کسی نمیتونست این کارو بکنه. نه هیچ کاری نکرده بوده. مدیر توی یه هیئتی، هیئت امنا بوده. این چه کاریه؟ چه کار تخصصی بوده که هیچ کسی دیگری نمیتونسته، که لایق بوده؟ باید بالاخره پولی که داده میشه مال بیت المال باید یه ارزشی در مقابلش ایجاد شده باشه، یا نه همینجوری میتونه هر کی بده؟ امیرالمومنین من حق ندارم، من باید مساوی بدم. دقت میکنیم؟ امیرالمومنین میگه من مساوی بدم، نمیتونم. خب این به چه حقی داده؟ همون که داده، همون که گرفته، همش جرمه. چی رو میکنه این رو بگیم که قانون نه، قانون نباشه، قانون این وجدان